اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز دوشنبه 26 آذر ماه سال 1397 هجری شمسی مطابق با 9 ربیع الثانی سال 1440 هجری قمری مطابق با 17 دسامبر 2018 میلادی، مباحثمون در طب المعصومین بر اساس کتاب شریف جامع احادیث شیعه جلد 28 صفحه 352 اواخر صفحه روایت 23 42188 از مکارم الاخلاق نوه تبرسی صفحه 32 کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم یشرب الماء الذی حلب علیه اللبن و یشرب السویق. شیر تازه دوشیده گاو، گاوی که سالمه، پستانش زخمی نیست، تب برفکی جنون گاوی هم ندارد، یعنی گاو سالم، شیرده، پستانش هم زخمی نیست، شیرم سالم تازه. خب حالا این رو هم یک جا نمیخوره، میاد مخلوط با آب میخوره، از باب اینکه سن رفته بالا مثلا، یا مثلا فرض کن مثلا اینا، مثلا بعضی وقت تحرکش کمه و مثل های دیگه دارم مثال میزنم. حالا یادتون باشه بس کسی که معدش قویه، بعضی بیماری های خاص نداره، میتونه همونو به تنهایی بخوره. اما اگر بعضی مسائل هست مؤمنا میتونه مخلوط با آب بخوره، نه اینکه شیر مخشوش بفروشه که اکل مال به باطله و حرامه، نه، داریم خود شخص میگیم در مصرف سالم شیر طبیعی سالم که تب مالت نگیره، جنون گاوی نگیره، تب برفکی نگیره، چون بیماری های مشترک بین انسان و دام تا کنون 150 بیماری شناسایی شده. یکیش جنون گاویه، یکیش بیماری هاریه و مانند اینها، خب معلومشون مؤمن ها، یکیش تب مالته، تصاحب فرمودیم. کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم یشرب الماء الذی حلب علیه اللبن و یشرب السویق. همچنین سویق هم نوش جان میکردن، که گفتیم سویقی که میخوایی نوش جان کنی مدلای مختلفه، گاهی دم کردش توی آبجوش بلرمه، گاهی پخته شدش تو آبجوشه، گاهی همراش گوشته که میشه هریسه حلیمه، گاهی مدلهای مختلف دیگه است که توضیح دادم با سردست گوسفند و این حرفا باشه، اینا باز فرق میکنه که دیروز توضیح دادم از طب الائمه علامه شبر. و تقدم فی روایت حفص و فقه الرضا علیه السلام، فقه الرضا صفحه 206 حاشیه رو بزنین به کتاب، تو کتاب نداره، فقه الرضا علیه السلام صفحه 206 می فرماید و افضل السحور و افضل السحور با فضیلت ترین خوراکیه در سحرها خوردن، از باب اینکه سحری بخوری فردا روزه شرعی بگیری. حالا چه روزه شرعی واجب، چه روزه شرعی مستحب یا قضا یا کفاره. با فضیلت ترین سحری که بخوری چیه؟ خوردن سبیغه. پس در فقه الرضا علیه السلام صفحه 206 و افضل السحور از باب 33 تیتر باب استحباب تسحر، استحباب تسحر للصائم من ابواب ما يجب الامساك عنه. تو همین جامع احادیثش یه که ما الان جلد 28 شیم، تو جلد 11، تو جلد 11 همین جامع احادیث شیعه قوله علیه السلام، حالا حاشیه بزن کنارش، تو محاسن برقی هم جلد 2 صفحه 490 حدیث 571 این فرمایش معصوم علیه السلام هست. افضلو سحورکم السویق و تمرو، افضلو سحورکم السویق و تمرو، با فضیلت ترین سحری که نوش جان کنی چیه؟ سویق بخوری با خورما. حالا این سویقه که خوردی بعدش خورما بخور. با جمع روایات دیگه که تو وسایلشیه جلد 17 هست، بعد از نهار، بعد از شام، حالا ما رمزونه، اول افطار و بعد از سحری، هر بار هفتا هفتا خرمای رسیده شیرین، تمر یعنی خرمای خشک رسیده شیرین سالم، که این فراوریش چیه؟ همه سالمه، مثلا با جریان سرد هواییه. درستون مؤمن آفره. هفت تا تمر بعد از سحری میخوری، هفت تا تمر اول افطار مثلا رطب میخوری یا حلوا خرمایی میخوری، ولی این رو با چی میخوری؟ آبجوش ولرم یا ماء البارد عادی، سرد عادی، یا با شیر تازه گاو، یا مثلا اونایی که بیماری های متابولیک دارن میتونن با شیر چی بخورن؟ با شیر شتر. کسایی که بیماری های متابولیک دارن، مثلا قند خونشون بالاست، چربی خونشون بالاست، فشار خونشون بالاست، میتونن با شیر شتر بخورن. ولی اول افطار ها خب معلوم شد مومنون با یه مایع شروع کنن، بعد با یه غذای سبک شروع کنن، مثل سوپ که دیروز بسهتون توضیح دادم، زیرباجه، تصاحب فهمودین؟ بعد سویق هم بسهتون توضیح دادم، تصاحب فهمودین؟ بعد حلیم هم بسهتون توضیح دادم. اینم تا اینجا همه روایت رو با هم نگاه کنی ها، دیدی چی گفتن؟ و فی روایت بکر ابن محمد که روایت هفتم بود، روایت هفتم بود از باب که مربوط بود به این سویق و همچنین سحری خوردن، بعد توی جامع احادیث شیعه جلد 11 صفحه 104، ما الان جلد 28 ما دارم آدرسای کتاب میگم که ننوشته، حالا از جامع احادیث شیعه جلد 11 صفحه 104 بحث ذبیحه، یعنی حیوان حلال گوشتی که یک مسلمان رو به قبله اوداج اربعهش رو قطع کنه، اما اول باید بسم الله الرحمن الرحیم بگه، یه بسم الله باید اول بگه. اگر دوست داری همیشه خداوند با لطف و رحمت باهات رفتار کنه، حتما الرحمن الرحیمش بگو. حتی تو خوراکی و نوشیدنی خوردن اینا هم باز روایات داریم، بعضی هم میگن بسم الله میخوام، خود دیگه رحمان رحیم نگفتی، میخوای یکم به سختگیریشه بفهم دیگه، حسابت حسابا یسیرا نیست، یکم گوشمالی داشت، لیزوق به العذاب، یک کم عذاب میچشه، هنو عذاب نیده ها. یه بار کفار حربی غربی شرقی هن مفسدین فلعرض اینا، اینا یک کم تو دنیا عذاب میچشن، اما عذاب علیم همچنین چیزای دیگه، زقوم و چیزای دیگه، ما این حمیم، اینا رو تو قیامت یوم الدین برای همیشه نوش جان میکن. دیگه اونجا جای چشیدن نیست. درست شد مؤمنا؟ خب حالا برای اینکه تو هم تیپ کافران نری، اینه بچه آدم بسم الله رو کامل بگو عمو جان، بگو بسم الله الرحمن الرحیم، تا خداوند در دنیا و برزخ و قیامت همیشه با رحمت با تو رفتار کنه، همیشه از کرم و فضلش برخوردار باشی، حسابت هم آسون باشه، علیکی از خود درد سر درست نکن. دیدی بعضی اینجوری میگن خدایا قرض همه رو ادا کن، قرض منم ادا کن. چرا بخوای سخت میگیری؟ بگو خدایا به من وسعت رزق بده که هیچ وقت قرض نکنم. چون سیعت مشغول میکنی برم دو ساعت فکر میکنی که قرض رو ادا کن. خدا رحمت کنه برادر ما را، من نمیگم، فرمایش امام صادق علیه السلام، خدا رحمت کنه برادر ما حضرت یوسف را، برادر دینش. ها اوسه چی بگی؟ احب و الهی که سجن برم. اوسه چی بگی؟ زندان برم. ها بگو خدای من از شر ظالمین نجات بده، اونا هم هدایت کن. چرا خود بندازی تو سختی؟ گرفتین چی بودم؟ آسون دعا کن، آسون. خدای اللهم اشغل الظالمین به ظالمین و کل شیعه و هرچی مستضعفه از شر ظالمین عالم نجات بده. این راحت تره که خب حالا اینجا، حالا مؤمنو این میخواد مثلا سویقش یا حلیمش یا زیر باجه که از طب العلمه براتون گفتم، این میخواد چی باشه عمو جون؟ این خوراکی که میخواد بخوره توعمه با گوش باشه، پس نه اول ماه که یه پاداشی گیرش اومده وضع جیبش خوبه. حالا میگه سردست گوسفند یا گوشت پرنده، مثلا اینا به شرطی که بیماریایی نداشته باشه، خودش هم بیماری خاصی نداشته باشه. حالا اینجا اگر رفته کشتارگاه میخواد قربونی کنه، چه حیوان حلال گوشتی میتونه قربونی کنه؟ مثلا تو چارپایان، علفخاران، انعام، مثلا گوسفند و و و. حالا مثلا گوسفند اینجا باید تو حالتی باشه که عرف مردم وقتی این گوسفنده رو میبینن بگن این گوسفنده هنوز جون داره، زنده است، نه اینکه یه جایی پرتو شده به قول مشهدی ها له و لورده شده یا خفه شده تو آب و مانند و اصلا میتر چی میخوای ذبح کنی؟ پس ذبیحه یعنی هر انعامی که میخوای ذبحش کنی اگر سرشو حیوان تکون داد، دومش هم تکون میده گرچه افتاده رو زمین، اینجا مسلمون رو به قبله اوداج اربعیشه بباره، حالا این گوشتش حلاله. گرفتین این تصور شد؟ میخوایم اینه بگیم. پس در جامع احادیث شیعه جلد 11 صفحه 104، ان الذبیحه اذا طرفت عینها، هنگامی که ذبیحه پلکاشو به هم میزنه، یعنی علامت اینه که زنده است، دیگه چی؟ دمش رو هم تکون میده، او حرکت ذنبها، ذنبها چون دنباله بدنه بهش میگن دم. حالا حیوان هم پلکاشو به هم میزنه و هم دمشو تکون میده، از این میفهمی زنده است. حالا سری رو به قبله اوداج اربعهش مسلمون بسم الله الرحمن الرحیم اوداج اربعهشو قطع کنه با یه شیء نکتیز مثلا آهنی، خب معلوم شد مؤمنان. خب این دنباله روایت رو تو کتاب نداره، چند تا نقطه گذاشته. شما میتونی از کتاب شریف کافی شیخ کلینی، فروع کافی چاپ اسلامی تهران، جلد 6 صفحه 233 حدیث 6 اضافه کنی که خوب تصور شه. ان الذبیحه اذا طرفت عینها او حرکت ذنبها فهیه ذکیتون، پس چنین حیوانی ذبح شرعی شده، ذبیحه حلاله، حالا گوشتش هم حلاله، میتونی همراه غذا مصرف کنی، پختش رو یا کبابیش رو یا به صورت حلیمی یا به صورت زیرباجه که گفتم سردست گوسفند دیروز گفتم. زکیه با دالزال بنویسی ها تسکیه فیه زکیت من ابواب الذبائح تو همین جامع احادیث شیعه جلد 28 صفحه 104 مبحث ذبائح که هست اینا دیگه رد شدیم ما. معصوم علیه السلام فرموده اسقیه در بچه های کم سن و سال این سبیق رو به همراه شکر بدید. دوباره حرفم تکرار کن، بچه های کم سن، فی صغر سن، قیدش خیلی مهمه، بچه های کم سن این سبیق رو با شکر بخورن، هم قلتشون خوب میشه هم ضعفشون، هم کمبود بدنیشون از حیث ویتامین ها و املاح خوب میشه درمان میشه، هم ضعف عمومی بچه خوب میشه. چرا اینقدر تکرار کردم؟ به خاطر یک کلمه‌ای که انشاءالله اگه زنده باشم فردا نه یا دو سه روز دیگه بهش میرسین، تو صفحه 355. حالا ما صفحه 352 ایم، اونجا یک باب داره که افرادی که بالغن مخصوصا مردان، بالاخص پسران و مردانی که ازدواج شرعی کردن، دختر گرفته خانوم گرفته ازدواج شرعی کرده، حالا برای اینکه آب کمرش داغون نشه تو بحث فرزند آوری، اسپرمای سالمش کم نشه، میگه اینایی که ازدواج کردن یا تو سن بلوغن جوانن، اینها نباید این سبیق رو با شکر طبیعی بخورن. چرا؟ به خاطر اینکه بسیار سرده و ردی آن و بسیار آسیب زننده است. اون وقت مشکل چی براشون پیش میاد؟ مشکل آمیزشی براشون پیش میاد. انشالله سر جاش روایت میخونم توضیح میدم. خواستم بگم او روایتی که دیدی با این روایت و با او روایتی که قبلنا خونده شده، نخیال کن اینا با هم متعارضن، نه قیدش یاد باشه، قیدش اینجایی که میگه ضد عله و درمان ضعف میکنه، میگه این بچه‌هایی که کم سنن معلوم میشه 6 ماهگی به بالا به عنوان غذای کمکی، طفولیت، کودکی، اما نمیاد نوجوان بالغه بگه. مثلا اگر پسر بچه 13 ساله بالغ شده، 12 ساله بالغ شده و منی میبینه، به اون نمیگه که تو بردا سویق بخور با شکر. این چیزی که مد شده تو ایران و عراق که سویق و حلیمشون رو با شکر میخورن، این اشتباهه. بله، این که با دارچین میخوری بسیار خوبه، ازدیاد نیروی جوانی میکنه، اما این که با شکر میخوری اشتباهه. خب معلوم شد مؤمنان، این که اشتباهه چند روز دیگه میگم سر جاش، از حالا خواستم یادگاری بگم از باب پیش مطالعه. خب حالا دوباره بیایم تو کتاب. اسقیه سویق و سکره به کیا کنارش بنویس، در بچه های کم سن غیر بالغ. فانه ينبت اللحم و يشد العظم. در غیر از این جامع احادیث شیعه که آدرسش دادم، در قرب الاسناد حمیری صفحه 44 هم آمده، قرب الاسناد حمیری صفحه 44. و فی باب 58 فضل خبز شعیر که قبلنا 15 جلسه توضیح دادم، بحث نان و غلات دانه ریز و اینها ابتدای مباحثاتمون در جامع احادیث شیعه جلد 28، فضل خبز شعیر من ابواب الاطعمه ما يدل على ذلك، و ياتي في الباب التالي وما يتلوه وما يناسب الباب. بحث دو جیلم و اسم بلیده و این چیزا هم که دیروز بیان کردیم. حالا دو سه کلمه از خارج باید بگم. یک بار شخص چهار ستون بدنش سالمه، بعد مثلا خب مثلا پاش میخوره این گوشه میز، بعد اینجوری میکنه، میگم چی شده عمو جان؟ میگه پام دردش اومد. انتقال این پیام از ضربه به مغز و تشخیص این ضربه و احساس درد در شخص، چنین احساس دردی چیه؟ واقعیه. تا اینجاش تصور شد؟ حالا مؤمنا گاهی ما بیماری هایی داریم که خیالیه ولی بازم واقعیت داره، بازم بیماریه. یعنی چی آجا؟ یعنی مثلا در اثر حادثه، مثلا تصادف، هرچی، مثلا دستم قطع شده، مثلا پام قطع شده، حالا چند سال میگذره، حالا میاد پیش این متخصص میگه پام درد میکنه، میگم کدوم پات؟ میگه ای پا. میبینم پاش مصنوعیه. میگم کدوم دست درد میکنه؟ میگه ای دست. میبینم دستش مصنوعیه. حرفامو خیلی دقت کنیم. بعد از چند سال میگه شب و روز این دست و پام درد میکنه. اینه بهش میگیم بیماری خیالی. آقا چجور میشه اینطور بشه؟ اینجور میشه که مغز انسان قوت الذاکره داره، یعنی توان بازبینی اطلاعات داره. چند سال قبل ممکنه بچه جبهه بودی و تو جبهه دست و پا ترکش خورده، بعد شدی از جانبازای عزیز انقلاب، حالا این دست و پا مصنوعیه، اما بعد از چند سال که گذشته واقعا احساس درد میکنی و بسیار ناراحتی. اما این یک بیماری خیالیه. تو تخصصی اعصاب و روان و فوق تخصصی مغز و اعصاب، تو بحث جانبازای عزیز یا تو بحثای اورژانس و امدادی فوریت‌های پزشکی، ما این بیماری خیالی را چگونه درمان کنیم؟ درمانش یک کلمه است ولی طول درمان از 3 هفته تا 1 ماه طول میکشه. درمانش یک کلمه است، مینویسی درمان آینه ای. حالا 2 خط یادداشت بفرمایید، بعد من این درمانو توضیح میدم. یادداشت بفرمایید. بیماریه اندام خیالی، بیماریه اندام خیالی، یه ویرگول بذار، که شخص بیمار، یه ویرگول دیگه بذار، درد را حس می کند با اینکه عضو را یعنی اندام را از دست داده و الان تو خارج اون اندام رو نداره، مثلا اون دست یا اون پا رو نداره، اعصابی هم از اون عضوی که از دست داده بازم نداره که بخواد انتقال پیام به مغز کنه، چون آن عضو رو از دست داده. حالا بازیابی اطلاعات یکی از توانمندی های مغزه. حرفه گرفتی چی شد؟ بازیابی اطلاعات یکی از توانمندی های مغز انسانه. می توان با آیین درمانی در درمان این بیماری اقدام کرد که طول درمان معمولا از 3 هفته تا 1 ماه زمان میبرد. توضیح مطلب صوتی تصویری. مثلا فرض کنید من یکی از تصادفی های امدادی چهاران نخریسی هم، خلاصه دکترم معاینه میکنه میگه دیگه این پا به درد نمیخوره یا این دست به درد نمیخوره، مثلا از این قسمت باید قطع یا از این قسمت قطع. حالا چند ماه چند سال گذشته، باز من مراجعه میکنم میگم دست پام درد میکنه، واقعا هم درد میکنه، بیتابه، خوابشم نمیبره. حالا میخوای اینه درمان کنی، درمان چیه؟ ببین منو، یه آینه میاری به مریض میگی روزی چند بار باید این کار انجام بدی، آینه رو اینطوری بگیر، این پاش مصنوعیه، این پا دیگهش پای خودشه، آینه اینطوری بگیر، انگشت پاتو تکون بده، تو آینه هم نگاه کن، این پای چپشو داره تکون میده، تو آینه کی نگاه میکنه خیال میکنه پای راستشو داره تکون میده، پاتو به چرخون، مچه پاشو به چرخون، از این وری به چرخون، با دست بگیرش، با دست بگیر، در ضمن هم همش آینه هم نگاه کن. روزی چند بار این کار کنه به مدت 3 هفته تا 1 ماه این احساس درداش خوب میشه، اصلا دارو نمیخواد. حرفمو گرفتین آقا؟ مال دستم همجور، از این آینه های قدی هم تو خونه یا به دیوار یا دلاوره چی چیه شادام آدادم. حالا اینجا، حالا این دست رو تکون بده، تو آینه نگاه کن، خیلی میکنه این دستشه، تصاحب فهمودین؟ تا کدوم دست پا قطعه؟ من مثال زدم ها، خوب تصاحب کردین؟ آخرین تخصص های علمی در دانشگاه های مختلف جهان این بیماری اندام خیالی رو این گونه درمان میکنن. دوستتون هم توضیح دادم. حالا در این راستا میخوام یک کلمه اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی و حفاظتی و امنیتی بگم، و این اینه که مخزنهای اطلاعاتی و انباشتهای اطلاعاتی در جاهای بسیار مطمئن مثل دیتا سنترها، اینجا باید توان بازیابی اطلاعات و توان سنجش اطلاعات و توان گزینش اطلاعات در کمترین زمان بالا بره، و از حیث امنیتی باید در اعماق زمین باشه تا بمباران‌های عادی یا موشکی یا راکت یا قاره پیما یا با کلاهک‌های هسته‌ای هیدروژنی یا نوترونی یا بمب‌های لیزری که از هواپیماهای بی‌2 آمریکایی یا به 52 آمریکایی شلیک میشن و میتونه سقف پناهگاه ها با ضخامت 3 متر بتن نظیر سقف پناهگاه های صدامی که انگلیسی ها ساخته بودن و موشک های کرم ابریشم ما حتی نمیتونست ترک بندازه، اما به بهانه طوفان صحرا گاهی عدو شود سبب خیر اگر خدا بخواد. و حالا این کفار حربی، اللهم اشغل الظالمین به ظالمی شد، و اونا از اون بالا ارتفاع چند هزار پایی، 25,000، 30,000 پا، 35,000 پا موشک های لیزری می زدن، سقف این پناهگاه ها رو می شکاف، 150 تا 200 تا اینا بحثی ها به درک می رفته. تو بحث نیروگاه اتمی بوشهر علاوه بر پوسته اون توربین تو بحث سگمنت ها نازل های متحرک، بتون خاصی داره با ضخامت 3 متر یادتون باشه یه چیزی گفتم زود رد شدم. پدافند غیر عامل نسبت به بعضی مسائل خیلی باید فعالتر از این باشه. حالا تو بحث ذخیره سازی اطلاعات محرمانه و فوق سری و سری باید در اعماق زمین باشه. حفاظت سپاه، حفاظت اطلاعات، حراست، اطلاعات و ضد اطلاعات باید بدون جغرافیای طبیعی ایران از حیث خاکشناسی و زمینشناسی نیمه استحکام داره. لذا باید در عمق 250 متری به پایین ذخایر اطلاعاتیتون رو نصب کنید، ولی جاهای مختلف، جاهای مختلف، جاهای مختلف در کل کشور، ولی همه با هم در ارتباط باشن به صورت آنلاین در هر 24 ساعت. پس این دیتا سنتراتون باید در عمق 250 متری زمین به پایین باشن تا بر فرض محال اگر موشک‌های اتمی قاره پیما از هر کشوری بخواهد بر فرض محال به کشور ما شلیک شود، اطلاعات درجه یکتون که بقای کشور بر اونه اونا مزمحل نشه، پاک نشه. من یک امر معروف اطلاعاتی کردم و شیشدنگ بچه ها حواسشون جمع بود، یه چیزی گفتیم هم. تو بحث امر معروف نهی از منکر یادتون باشه، یکی از منکرات تو بحث حراست و حفاظت اطلاعات اینه که درز اطلاعاتی داشته باشی، دست و پا چلفتی عمل کنی، حفاظت از اطلاعات موجود نداشته باشی و همچنین توان بازبینی اطلاعاتت ضعیف باشه، یعنی قوت الذاکره ضعیف باشه، ضربه میخوری. پس یادتون باشه بازیابی اطلاعات، ذخیره سازی اطلاعات، گزینش اطلاعات در کمتر از کسر ثانیه اطلاعات رو استخراج کردن و پردازش اطلاعات با سوپر کامپیوتر ها یکی از وظایف شرعی ماست. تو زمین سازی برای ظهور مولا صاحب الزمان که به ما میگن تو جهان ارتباطات با صاحبت در ارتباط باش. صاحب من شما خزان علمه، پس تو هم تو ذخیره سازی علمی و اطلاعاتی نباید کم داشته باشی. اگر کم داشته باشی از دشمن خبیث و شرور ضربه میخوری. پس از باب مقدمه واجب واجبه باید برای حفظ کشور حفظ اطلاعات مفیدش کرد. همچنین باید از عاملهای نفوذی دشمن تو بحث جنگ نرم برای براندازی آرام حکومت دینی نهایت دقت کرد و گماشتگان دشمن تو وزارتخونه‌های مختلف و و و و و حتی تو اطلاعات. بعضی افرادی که از حلقه‌های گوناگون هفت‌گانه دشمن به مدیریت شرارت گزینه شدن به صورت سوری و سالها تو بعضی قسمت ها هستن، همشون باید پردازش اطلاعات بشن. باز باید از چند صافی رد بشن تا اسرار این مملکت و اسرار ولایت حقه و توانهای خاص این کشور برای دشمن فاش نشه. این یکی از واجبات به گردنتونه. سلام به سید رئیسا برسون در بحث اطلاعات حضرت آقای علوی. پس تو بحث حفاظت و بازیابی و توان بازبینی اطلاعات یکم وسطتون صحبت کردم. دیدی مؤمنا از شکم به مغز و از مغز به جامعه صفا کردی؟ چقدر باحال روایاتشیه. خواستم یکم صفا کنی با اهل بیت عصمت و طهارت باشیم. پس رسول الله و بقیه معصومین فرهنگ ها رو پالایش میکردن، بعد گزینش خوبی ها میکردن و اون خوبی ها رو در جامعه ترویج میدادن و امضا میکردن. حالا یکی از خوبی ها چیه؟ داشتن اطلاعات مفید. دیگه از خوبی ها چیه؟ بازخوانی اطلاعات. دیگه از خوبی ها چیه؟ حفظ اطلاعات سری و فوق سریه. یکی دیگه از خوبی ها چیه؟ ذخیره سازی اطلاعات. یکی دیگه از خوبی ها چیه؟ زودتر از دشمن اطلاعات درجه یک رو کسب کنی و پردازش کنی. یکی دیگه از خوبی ها چیه؟ زودتر از دشمن اقدام کنی و حالتت نسبت به دشمنان تهاجمی باشه. دیدی با فکر ضعیف، با عقل ضعیف، با دست و پا چلفتی یا کپی رایت کورکورانه از اجانب به صورت فقط مهندسی معکوس ضربه میخوری. باید همچون صاحبه در ارتباط با صاحب باشی که صاحبه در ارتباط با خداست. خدایی که قوی عزیز، صاحبتم ید الله فوق ایدیهم، حی منتظره و من و شما دوست داریم منتظر مولا صاحب الزمان باشیم، یعنی منتظر قدرت اسلام. پس باید قدرتمند شکست ناپذیر باشیم. المؤمن عزیز قدرتمند شکست ناپذیر که اطلاعاتش درجه یکه، از پیچ و خم دشمن کاملا باخبره و کلن همیشه دشمن در رصدشه و هر جا که لازم باشه به صورت تهاجمی ضربه های کاری در فضای واقعی و در فضای مجازی به دشمن میزنه، چه نسبت به اشلون باشه که بنگاه اطلاعاتی امنیتی آمریکاست، چه تو به حساب بنگاه اطلاعاتی کیسینجر باشه، چه اف بی آی آمریکا باشه، چه سازمان سیا باشه، چه هرچی از اون 25 تا. پس اینجا دشمن رو باید به چالش کشان و به چاه‌های عمیق جهنم که ویل نام داره، سقوط آزاد باید برای هیئت حاکمه ظالمین فراهم کرد. نباید بگذاری اونا شب و روزشون راحت باشن. تهاجمات پیگیر مستمر متناوب رد هم، مثل این که فرض کن با یه مته میخوای یه جایی مثلا سوراخ کنی، همجه ایجری کنی الکی همجه زور بزنی، نه امو به صورت ضربه‌ایه. خودت تراشکا رو سوال کن، باید به صورت ضربه‌ای بزنه، یعنی یه اینجوری کاری بعد دوباره بزنی، ضربه‌ای تناوبی که باعث گیج کردن دشمن میشه. ضربه‌های رد هم ولی با مدیریت خیر، خودرو نباشه، مدیریت خیر منسجم، یعنی از طریق یک مدیریت واحد خیر، امام عادل حاکم شهر ولی فقیه صالح، تا زمینه به چالش کشیدن بلوکی که به نام غرب صهیون هستن فراهم بشه، زیرا امتهاشون آمادگی لازم برای پذیرش حق و مکتب اسلام ولایی رو دارن. فقط باید مدیریت افکار کرد و اطلاعات رو از دشمن بیشتر کسب کرد. این هم مؤمنا یه تذکر لازم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد.